بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على عقائد الناس العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد فلا رأت الله أنا أرجوه المسلمين من الآن إلى قيام يوم الدين ربنا أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بریم سراغ درس 14 و متنش رو بخونیم ببینیم دنیا دستی کیه. بحث تعریف بود، مقدمه. بیشتر دانستیم دانش منطق روش درست تعریف و استدلال را بیان میکند. همچنین گفتیم که برای تعریف و شناخت یک مفهوم باید از مفاهیم کلی موجود در ذهن بهره جست. آنچه تا به حال درباره مفهوم و مصداق بیان شد در یک نگاه کلی مجموعه مطالبی است که به عنوان مقدمه بحث تعریف طرح می شود. یعنی تا حالا ما هر چه حوادث گفتیم به عنوان مقدمات بحث تعریفه و قرار ازشون تو بحث تعریف استفاده کنیم. یعنی از بحث الفاظ، انواع اقسام الفاظ، الفاظ متباین، متقابل، حتی بحث نسبت بین الفاظ، نسبت های چهارگانه که خیلی بحث مهمی بود، اینا هم بحث مقدماتی ما بودن که قرار انشالله استفاده بشن. بحث مفاهیم، مفهوم کلی، مفهوم جزئی. خب اکنون با مدارت مباحث مقدماتی تعریف به بحث درباره تاریخچه، اهمیت، معنای تعریف و رسالت منطقی در بحث تعریف می‌پردازیم. این تاریخچه بحث تعریف که برای شما رو داره انشالله. خب به لحاظ تاریخی و اساس تصریح ارسطو، بحث تعریف پیشینه بیش از خود منطق دارد. سقراط و افلاطون در بسیاری از مباحث خود با وقوف کامل بر اهمیت تعریف قبل از طرح و بررسی مطالب مختلف، سعی بلیغ بر ارائه تعریف دقیق از مفاهیم بکار رفته در آثار خود داشتند. و همونطور که میدونید ارسطو به عنوان مدون علم نحو، علم منطق شناخته میشه. یعنی کسی که برای اولین بار علم منطق رو به صورت یک علم درآورد و تدوین کرد. قبل از ارسطو استادش افلاطون و قبل از افلاطون استادش سقراط از این مفاهیم منطقی استفاده میکردن توی بحث‌های علمی که داشتن با سوفسطائی‌ها. مخصوصا سقراط که طریقه بحثش هم طریقه دیالکتیکی بود و تو طریق دیالکتیکی یکی از بحث‌های مهمی که خیلی ثمر داره و توی مخاطب میتونه اثرگذار باشه همین بحث تعریف، یعنی ارائه تعریف صحیح از مفاهیم مورد بحث. لذا این که میگه پیشینه بحث تعریف از خود منطق بیشتره و قبل از خود منطقه به همین جهت. خب بحث مستقل و منطقی درباره تعریف برای اولین بار در کتاب برهان و جدل ارسطو، نخستین تدوینگر علم منطق، به صورت ضرورتمند آمده است. از آن زمان تا امروز همه کتاب‌های منطقی بخشی از مباحث خود را به تعریف اختصاص دادند. بعدها این بحث به قدری اهمیت یافت که یکی از رسالت‌های مهم این دانش در مسیر تفکر به شمار آمد. نظر بحث تعریف بحث مهمی هست. اهمیت تعریف، حالا میخواد در باب اهمیت تعریف صحبت بکنه. میگه که تعریف یکی از مهمترین عملهای ذهن بر روی مفاهیم و تصورات است. گفتیم که تعریف در باب تبدیل مجهول تصوری و مجهول به معلوم تصوری. امروزه بسیاری از دانشمندان علوم دریافتن که پیش از ورود به مسائل هر دانشی ارائه تصوری روشن و مشخص از موضوعات مورد بحث امری اجتناب ناپذیر است. البته از این امروزه تا اجتناب ناپذیر است مطلب درستیه، اما مطلب دقیقی نیست. حالا جلوتر بریم عرض میکنم. اکنون بیشتر علوم به خصوص دانش‌های چون ریاضیات، فلسفه، علوم تجربی و اخلاق با یک سلسله تعاریف آغاز می‌شوند که به آنها اصطلاحاً مبادی تصوری آن علم می‌گویند. اهمیت بحث تعریف سبب شده است تا بسیاری از دانشمندان اسلامی این مبادی تصوری در واقع اشاره به همون تعاریف مفاهیم و موضوعات علم داره. اگر خاطرتون باشه توی درس بکنم درس ششم یا هفتم بود، گفتیم که هر علمی سه جزء داره: اجزاء العلوم ثلاثه، مبادی و موضوعات و مسائل. بعد گفتیم مبادی هم دو قسم میشن: مبادی تصوری، مبادی تصدیقی. مبادی تصوری اشاره به تعاریف علم داره، یعنی تعریف علم، تعریف موضوع علم، تعریف اصطلاحات علم، به اینا میگن مبادی تصوری. یعنی اون بحث های مقدماتی هستن که مربوط به یک تصور، مربوطن به این که یک تصور صحیحی رو از الفاظ و مفاهیم علم به ما بدن، به اینها میگن مبادی تصور. بعد مبادی تصدیقیه داریم که مبادی تصدیقیه عبارتن از دوتا موضوع: اصول مسلمات و اصول موضوعه، که انشاءالله اینها رو مفصل در همین منطق میخونیم اگر اشتباه نکنم، تو این کتاب اگر اشتباه نکنم میشه تو بحثای 40 به بعده، تو بحث صناعات خمس. خب اهمیت بحث تعریف سبب شده است تا بسیاری از دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی در رشته‌های گوناگون علمی، کتاب یا رساله‌های مستقلی را به بیان مفاهیم و تعریف اصطلاحات مختلف اختصاص دهند. از معروف‌ترین کتاب‌ها در این زمینه می‌توان به رسالت الحدود ابن سینا و کتاب تعریفات میرسید شریف جرجانی اشاره کرد. همچنین کتاب‌های جدید منطقی در مغرب زمین با عناوینی چون منطق غیر سودی، منطق عملی و تفکر نقدی به اهمیت و نقش تعریف در مباحث منطقی و استدلالی توجه نموده و در نظر گرفتن جنبه‌های علمی و کاربردی مباحث گسترده‌ای را در این باره مطرح کردند. تعریف نه تنها در علوم بلکه در زندگی روزمره انسان‌ها نیز اهمیت خاصی برخوردار است. بسیاری از مشاجرات و اختلافات انسان‌ها با یکدیگر ریشه در سوء فهم آنها از امور مورد بحث دارد. چه بسا دو طرف بر سر موضوعی که نزاع برخیزند و جدال کنند که اگر نخست موضوع بحث را به روشنی تعریف می‌کردند، چنین نزاعی یا پیش نمی‌آمد و یا دست کم سبب میشد موضوع نزاع تغییر کند و هر دو طرف دریابند که اختلاف اساسی آنها از دو دیدگاه و یا حتی از دو سلیقه شخصی برخواسته است. خب رسالت منطقی در بحث تعریف. در آغاز کتاب گفتیم که انسان ذاتاً موجودی متفکر است، یعنی همون در واقع فطرت درونی انسان، همون منطق تکوینی انسان. طبیعی ترین عکس العمل چنین موجودی در برخورد با جهان اطراف کنجکاوی و طرح سوال است. چون ذاتاً موجود متفکره، لذا انسان موجود کنجکاوی هم هست. منطقیون مهمترین پرسش های انسان را در سه قسم اساسی طبقه بندی می کنند. یک، پرسش از چیستی اشیا که با کلمه استفهامی چیست یعنی ما طرح می شود، لذا بهش میگن مطلب و ما. پرسش از دو، پرسش از هستی اشیا که با کلمه استفهامی آیا حل بیان می شود که بهش میگن مطلب و حل. و پرسش از چرایی و علت اشیا که با کلمه استفهامی چرا لمه طرح می شود که بهش میگن مطلب و لم. خب همانطور که ملاحظه می شود، پرسش های مذکور یا به منظور یافتن تصوری جدید یا به جهت تحصیل تصدیق اینا طرح می شود. علم منطق به عنوان دانش روش صحیح تفکر برای گذر درست و انتقال کامیاب انسان از مجموعه معلومات به مجهولات و تبدیل مجهولاتش به معلومات موظف به ارائه توصیه هایی در زمینه پرسش های یاد شده است. در بخش تصورات و در بحث تعریف، منطقی تنها تبیین روش صحیح جستجوی پاسخ برای پرسش چیستی ما را بر عهده دارد. یعنی مطلب ما مربوط به بحث تصور و تعریفه. نظام ما در باب معرف به دنبال مطلب ما هستیم، اینکه پاسخ بدیم به سوال مطلب ما. قبل از بیان توصیه های منطقی درباره روش درست تعریف، باید توجه کرد که علم منطق هیچگاه خود عهدهدار تعریف امور مختلف در علوم دیگر نمی شود، چرا که رسالت آن تنها ارائه روش درست تبدیل مجهول به معلومات است. تعریف و تبیین چیستی اشیا اساسا با موضوع و هدف منطق بیگانه است. به تعبیر دیگه، منطق نمیاد مثلا موضوع علم شیمی را بگه، موضوع علم فیزیک را بگه، موضوع علم روانشناسی را بگه. منطق فقط به در واقع عالمان این علوم یاد میده که وقتی میخوان موضوع علم فیزیک و شیمی و روانشناسی و جامعه شناسی رو بگن، با چه متد و روش هایی و با چه ضوابط و شرایطی باید تعریف رو بیان کنن. کار منطق اینه. منطق به صورت تخصصی وارد هیچ علمی نمیشه. اون علمی که رسالتش بررسی موضوعات علومه، بررسی تعاریف علومه، علم فلسفه است. وظیفه علم فلسفه است به عنوان اهم العلوم و عام‌ترین هر علمی، و اینکه تمام علوم زیر چتر و پرچم فلسفه قرار میگیرن، اینی که تمام موضوعات علوم به وسیله فلسفه باید ثابت بشه. هم حلیات بسیطشون باید ثابت بشه، هم حلیات مرکبشون. لذا تا حدودی این وظیفه در تحت تکفل فلسفه است. این کار فلسفه است و فلسفه باید این کار انجام بده. خب، معنای تعریف. تعریف معنای یافتن تصوری مشخص از چیستی امری مجهول، و یا به عبارت دیگر روشن کردن تصور مجهول و تبیین مفهوم به وسیله تصورها و مفاهیم پیشین است. تصوری را که می‌خواهیم تعریف کنیم معرف به فتح را، یعنی تعریف شده، مینامند. تصوری را که موجب شناساندن و تعریف یک شی می شود معرف به کسر یا قول شارح میخوانند. خب اینم که واضحه دیگه. یعنی معرف یعنی همون تعریف ما، معرف یعنی همون مفهومی که میخواد شناخته بشه. خب مثلا وقتی تعریف انسان مورد نظر است و آن را به حیوان ناطق تعریف میکنیم، انسان را معرف و حیوان ناطق را معرف یا قول شارح مینامند. بنابراین ما تو هر عملیات تعریف، تو هر عملیات تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری، دو تا رکن اساسی داریم: معرف و معرف. وقتی انسان را به حیوان ناطق تعریف میکنیم، انسان میشود معرف، این تعریف شده، اون مجهول تصوری ما. به تعبیری پس اون معرف ما میشه همون مجهول تصوری ما، و معرف ما یعنی تعریف، اون چیزی که قراره مجهول ما رو تبدیل معلوم بکنه میگن معرف یا تعریف یا قول شارح. قول شارح هم یعنی اون گفته ای که توضیح دهنده است، شرح دهنده است. خب شایان توجه است که انسان در مواجهه با یک لفظ دو حالت دارد: یا با مفهوم لفظ آشناست، آیا مفهوم آن را نمی داند. حال اگر معنای لفظ را در ذهن داشته باشد، در این صورت پس تو چه حالتیه؟ تو اون حالتیه که حال اگر معنای لفظ را در ذهن داشته باشد، در این صورت یا به وضع لفظ برای آن معنا، یعنی ارتباط لفظ و معنا با هم، آگاهی داره، یا اینکه به وضع لفظ یعنی ارتباط لفظ و معنا آگاهی نداره، واقف نیست. بنابراین ذهن آدمی در برخورد با یک لفظ یکی از سه حالت زیر را خواهد داشت. از این فروضی که درست کرد سه تا حالت پیدا میشه. خب حالت نخست چیه؟ حالت نخست آن که علاوه بر معنای لفظ، وضع لفظ برای آن معنا را نیز بداند. وضع لفظ یعنی چی؟ یعنی همون ارتباط لفظ و معنا. انشالله مفصل در اصول خواهید خواند که وضع لفظ یعنی در واقع جعل اللفظ علی المعنا. ما یک لفظی رو بر یک معنایی قرار بدیم و ارتباطی بین اون دوتا برقرار کنیم. حالا این جعل ما، این وضع ما، یا به صورت تعیینیه یا تعیونیه و بحث مفصلی که انشاءالله باهاش مواجه خواهید شد. خب سه تا حالت پیش میاد. حالت نخست چیه؟ اینکه علاوه بر معنای لفظ، وضع لفظ برای آن معنا را نیز میداند. یعنی هم معنا را میدونه از لفظ، همین که میدونه که این لفظ برای این معنا وضع شده است. بدیهی است در این صورت کنجکاوی اساسی برای انسان وجود نخواهد داشت، چرا که مجهولی در بین نیست. خب اگر هم معنای لفظ رو بدونه هم وضع لفظ برای معنا رو بدونه، دیگه اصلا مجهولی وجود نداره دیگه. خب. حالت دوم آن که اصل معنا را میشناسد ولی از وضع یک لفظ خاص برای آن بی اطلاع است. معنا رو میدونه اما نمیدونه که آیا این لفظ خاصی که مثلا دربارش بحثه و نسبت به معناش جهل داره، آیا برای اون معنا وضع شده یا نه. به مثال دقت کنید، مثلا اگر شخص حقیقت حیوانی را که نام آن اسد است میشناسد، میدونه که آقا اسد یعنی مثلا این حیوان مفترس جنگنده درنده سلطان جنگل، اما نمیدونه که لفظ قزنفر برای همون معنا وضع شده. یعنی قزنفر هم یعنی همون اسد. خب در این صورت اسد میتواند پاسخ سوال او که قزنفر چیست باشد. یعنی آقا قزنفر چیه؟ طرف این سوال میپرسه، میگن اسد. رفقا این همون تعریف شرح اللفظیه. این حالت دوم همون تعریف شرح اللفظیه. منطقی این تعریف رو تعریف لفظی میخواند، یعنی تعریفی که به عهده لغته، کار لغویه. چنین تعریفی به لحاظ منطقی مجهول، هیچگاه نمیتواند نقش معرف را ایفا کند. این نسخه قدیمی این کتاب که ما الان داریم میخونیم که شما هم دارید خیلی بد گفته این بحثو، اما این نسخه جدیده خیلی روانتره. حالا چون شما این نسخه قدیمی رو دارید ما از همین استفاده میکنیم، ولی اون مطالبی که جلسه قبل به صورت در واقع مطلب از خارجش توضیح دادیم سعی میکنیم که رو متن پیاده کنیم. پس حالت دوم میشه همون تعریف شرح لفظی که کار لغته. نوشته که این تعریف هیچگاه نمیتواند نقش معرف را ایفا کند. چرا؟ زیرا نمیتوان با آن از معلومی تصوری و مجهولی تصوری رسید. کتاب‌های فرهنگ لغت چنین مسئولیت رو به عهده دارن. شما با تعریف شرح لفظی هیچ موقع حقیقت اون شی رو متوجه نمیشید. شما چون اسد رو میدونید که به معنای شیره و قزنفر رو از شما سوال میپرسن، میگه قزنفر چیه؟ همون اسده. حالا قزنفر حقیقتش چیه؟ خب شاید قزنفر یک معنای متفاوتی از اسد و شیر داشته باشه. لذا کار لغوی بیان حقیقت نیست و در بعضی از موارد میگن که اصلا کتب لغت و مواجم لغت معمولا معنای اصلی و حقیقت اصلی شی رو بیان نمیکنه، بیشتر معانی مستعمل و استعمالات عرب رو بیان میکنه. این بحث مفصلی هست که در مواجم لغت وجود داره. خب حالا حالت سوم. حالت سوم آن که شخص معنا و چیستی لفظ را نمی‌داند و در طلب تصور ماهیت معنا برمی‌آید. در این صورت سوال از چیستی شی می‌شود. در جواب چنین سوالی یا چیستی شی بیان می‌شود که به منطقی که منطقی به این تعریف به این پاسخ تعریف حقیقی می‌گوید. و یا توضیحاتی غیر از چیستی شی تبیین می‌شود که به آن شرح الاسم گفته می‌شود. پس بنابراین اگر ما به دنبال حقیقت شی باشیم و پاسخ ما در حقیقت پاسخی به منظور بیان حقیقت شی باشه، اون پاسخ ما رو میگن تعریف حقیقی. ولی اگر که این تعریف ما غیر از چیستی شی باشه، غیر از حقیقت چی باشه بهش میگن شرح الاسم. باز اینجا دقیق صحبت نکرد رفقا، اینجا خیلی خوب میشد بگه که این تعریف حالت سوم یا قبل از علم به وجود اون شیء که میشه تعریف شرح الاسم، یا بعد از علم به وجود اون شیء میشه تعریف حقیقی، مایه حقیقی و مایه شارحه که اون روز توضیح دادیم. اینطور بیان میکرد روونتر بود. اما به هر حال این دو حالتی که فرض کرده که میگه در جواب چنین سوالی یا چیستی شی بیان میشود یا توضیحاتی غیر از چیستی، اون چیستی شی یعنی حالتی که تعریف حقیقی بعد از علم به وجود شی باشه. اینو بالاش بنویسید که فراموش نکنید. اون حالت دوم و یا توضیحاتی غیر از چیستی شی تبیین میشود، منظور تعریف شی، تعریف حقیقی شی قبل از علم به وجود شی که بهش میگن مایه شارحه و تعریف شرح الاسم. خب علم منطق عهده‌دار تبیین روش درست رسیدن به شرایط اقسام و احکام تعریف حقیقی است. ما میخوایم دنبال تعریف حقیقی بگردیم. خب حالا میخواد نتیجه گیری کنه. بنابراین تعریف یا لفظی است یا غیر لفظی، و تعریف غیر لفظی یا حقیقی است و یا شرح الاسم. خب این عبارت به نظر برخی منطق دانان تا سر از آنجا، این را اصلا حذفش کنید، جاش اینجا نیست اصلا، نه اینجا بحث مطرح کن. از ما از آنجا میخوانیم، از آنجا که این پرسش را در زبان عربی به وسیله مای حقیقی میپرسند، پاسخ آن را تعریف حقیقی به معنی اخص میخوانند. هرگاه پرسش از چیستی شی قبل از علم به هستی آن باشد، به وسیله مای شارحه سوال میشود و پاسخ آن را نیز تعریف حقیقی شرح الاسم یا تعریف اسمی می نامن. خب این اگر دقت کردید اون تقسیم بندی که ما کردیم تو این عبارت متاسفانه وجود نداره، که گفتیم که تعریف حقیقی اشیا و پرسش از چیستی اشیا یا به این نحوه که شما قبل از علم به وجود شی اون پرسش رو پاسخ میدی یا بعد از علم به وجود شی باشه. اگر قبل از علم به وجود شی باشه میشه تعریف شرح الاسم یا تعریف به مای شارحه، مای اسمیه، تعریف اسمی. اما اگر بعد از علم به وجود شی باشه میشود در حقیقت تعریف حقیقی. بله ملاک جزوه است، اینجا اون جزوه که نمیشتم تو این درس. اگر اون متن جدید دانش منطق رو هم داشته باشید، اون متن جدید قشنگ این تقسیم بندی این که ما انجام دادیم رو انجام دادن. خب ارزم به محضرتون که اینم از درس 15 هم. ساعت 9:48 است. اگر بشه که یه ذرم از درس 15 شروع کنیم که ساعت بعد عقب نیفتیم، چون شاید دانش منطق درس 15. نه بفرمایید، سوال کسی سوال داره در خدمت جانم بفرمایید. چرا؟ اما ما هستیم، شرح الاسم هستیم، گفتیم که فقط شرح الاسم با تعریف حقیقی یه تفاوتی داره. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینه که تو تعریف حقیقی چون ما قبل از تو تعریف حقیقی چون بعد از علم در حقیقت علم وجود اشیا ما تعریف میکنیم تعریفمون حقیقیه. یعنی چرا؟ چون داریم تعریف یک موجودی رو انجام میدیم که حقیقتش ثابت شد. اما تو تعریف شرح الاسم که به وسیله مای شارحه یا مای اسمیه صورت میگیره، ما دنبال تعریف حقیقیم. اما تعریف حقیقی ما قبل از وجود و تحقق شیه، تعریف غلط نیست. یعنی ما مثل نمیخوایم تعریف لغوی کنیم، مثل تعریف قزنفر به اسد یا تعریف انسان به بشر، که تعریف صرفا تعریف لغوی باشه. میخوایم تعریف لفظی بکن، تعریف لفظی انجام نمیدیم. ما واقعا میخوایم حقیقت شی رو بفهمیم، منتها تفاوتش اینه که اون قبل از علم، این بعد از علم. خواهش میکنم. خب رفقا، کسی که سوال نداره؟ اگر سوال هست در خدمتون هست، اگر هم سوال نیست ما پیشنهادمون اینه که یکم از درس 15 هم بخونیم. آقای یگانه جو هم که پرید بیرون، مشکل پیدا کرد. خب الحمد، خب خدا رو شکر، الحمد لله رب العالمين.